أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در أقل و أكثر ارتباطي در اجزای سامنکم، اجزای داخلیه، در اجزای خود اقل و اکثر ارتباطی بود. گفتیم از سه تا اصل بحث میکنیم: براءت عقلیه، براءت شرعیه و استصحاب. بحث براءت عقلیه رو انجام دادیم، تو ضمن شده ایراد کرده بودن بر براءت عقلیه و پنج تا ایراد رو خوندیم و جواب همه ایراد هم بحث کردیم و بررسی کردیم و دیدیم هیچ ایرادی وارد نیست و علی ظاهر مجرا مجرای اشتغال نیست، مجرای براءت عقلیه هست. وارد براءت شرعی هم شدیم، دیدیم تقریرش مثل همون براءت عقلیه است، یعنی یه متیقن داریم که اقل نسبت به اون جز اکثری براءت جاری میکنیم. میرزا این آینی همون تقریر قبلی خودشون اینجا اومدن جاری کردن و گفتن که اینجا هم باز به عقل که نگاه میکنیم میبینیم عقل چیه، اعتبار لابشرطی داره نسبت به جزء زائد. نمیگیم به شرط شیء، نمیگیم به شرط لا، یعنی عقل به شرط لا نه، عقل به شرط شیء نه، خود عقل، عقل لابشرط، این معلوم ماست، علم تفصیلی داریم بهش. اون جزء زائد میشه چی؟ میشه مشکوک، اون میشه اقل به شرط شی. این به شرط شی خودش یه اعتبار زائدیه، یه تکلیف زائدیه، البته تکلیف ضمنیه، درست؟ شک کردیم در این تکلیف ضمنی زائد، براءت جاری میکنیم. رفعا امتی ما لا یعلمون جز مصادیقش این مورده، ما نمیدونیم این اعتبار به شرط شیعی که یک جزء دیگه هم به عنوان تکلیف ضمنی باید به جا بیاریم، این واجب هست یا نه. چی کار میکنیم وقتی نمیدونیم؟ براءت شرعیه رو جاری میکنیم. این چیزی که مرحوم آقای ناینی اینجا قائلن، ماهیتم در اینجا ماهیت مطلق نسبت به عقل، ماهیت مقید نسبت به اکثر، یعنی همین عقل وقتی مقید شد به یک جزئی میشه اکثر. پس وقتی مطلق شد میشه عقل، مقید شد به یک جزئی میشه اکثر. این تقریر فرمایش میرزای ناینیه. یه نگاهی رو عبارت بکنید، میرزای ناینی بعد اینجا میان یه نکته ای رو میفرمند، میفرمند همین حرفایی که ما گفتیم بر اساس اینکه تقابل بین اطلاق و تقلید تقابل عدم و ملکی باشه. تقابل عدم و ملکی یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که میگیم عقل واجب است، این عقل یعنی چی؟ عدم اون تقلید به اکثر. مثل اون تقلید به اکثره میشد یه ملکه، این میشد عدمش، این میشه مطلق، اون میشه یه نوع ملکه. ای اگر قائل بشیم تقابل تضاده، چی کار میکنیم؟ تو تقابل تضاد اطلاق تقلید خیلی راحت بود اگر بگیم عدم و ملکه است، چون عدم و ملکه هر جا شک کردیم تو وجود ملکه براءت جاری میکنیم، هر جا شک کردیم تو وجود غیب براءت جاری میکنیم. عدم دیگه معنی نداره دیگه، درسته؟ عدم ثابت میشه، عدم و ملکه، یعنی یک طرف اطلاق عدمه، اون یکی طرف تقلید میشه یک ملکه ای. ما شک کردیم در این که اینجا این ملکه هست یا نه، اینجا براءت جاری میکنیم، اون عدمه، عدمه دیگه محضوری نداره که توش براءت جاری کنیم. به قول آقای خویی، اونا مثل آقای خویی علم اجمالی وقتی منجز میدونستن که میگفتن اگر در طرفین اصل جاری شد و بعد اصل که جاری شد تعارض کردن و تساقط، اون موقع علم اجمالی منجز میشه. اما تو اگر طرفین یکشون عدم بود یکشون ملکه بود، تو ناحیه عدم که دیگه اصل جاری نمیشه که، درست یا نه؟ تو ناحیه ملکه اصل فقط جاری میشه، چون تو ناحیه ملکه اصل جاری میشه یعنی چی؟ یعنی اون قید اضافیه لازم نیست، فقط تو اونجا اصل جاری میشه. پس بنابراین تو دو طرف اصل جاری نشد، تو یه طرف اصل جاری شد، علم اجمالی اینجا محقق منجز نمیشه. یعنی علم اجمالی بود که داشت میومد به من و شما میگفت یا عقل واجبه یا اکثر واجبه، پس اکثر رو انجام بده، یا اون احتیاطه بود، درسته؟ اصالت الاحتیاط که ایشون گفتن. اگر علم اجمالی هم بخواد بیاد بگه این اکثر واجبه، به قول آقای خویی اینجا دیگه نمیشه، رو مبنای میرزای ناینی آقای خویی میگن که اینجا یه طرف اصل جاری شد تو دو طرف اصل جاری نشد که تعارض کنن و تساقط کنن بعد نوبت به علم اجمالی برسه به نظر این بزرگوارا آی ناینی آی خوی. پس بنابراین اینجا علم اجمالی هم نمیتونه بیاد بگه اکثر واجبه. تو عدم و ملکه که تقابل بین اطلاق و تقلید عدم و ملکه باشه واضحه، اما اگر تقابلشون رو تقابل تضاد دونستی، یعنی زد که انهو خود این مطلقه رو هم یه که انهو یه وجودی دونستی، مثل یعنی اینجوری گفتیم عدمه و اونور ملکه، اگر دوتا رو اینجور گرفتیم چی؟ تقابل اطلاق و تقلید و یعنی تقابلی بین اقل و اکثر رو هر دو رو که انهو تضاد هر دور که یه امر وجودی گرفتیم. میرزا عینایی آخر کار میان میگن که عرف اینجا وقتی که نگاه میکنه اون مورد عقل رو مثل عدم میبینه، مثل همون عدم تقلید میبینه، یه امر وجودی نمیبینه که شما بیاید بگید که ما تو ناحیه قید به اکثر اونجا براعت رو جاری میکنیم، تو ناحیه قید اقل هم براعت جاری میکنیم. خب اقل که دیگه براعت نداره که، درست این چیز نمیده، یه امر عدمی میبینتش. لذا حتی اگر تقابل اطلاق و تقلید رو شما اومدید تقابل تضاد دم دونستید، بازم اندل عرف اینجا یه طرف براعت جاری نمیشه تو ناحیه اقل، معنی نداره براعت جاری کنیم، یه چی متیقنیه. تو ناحیه احتمال اکثر که یعنی اقلیست به شرط شی، تو اونجا نسبت اون به شرط شی ما برایت جاری میکنیم، ولو تقابل رو اومدیم تضاد دونستیم. بحث تقابل تضاد رابطشون، رابطه بین اطلاق و تقلید یا عدم و ملکه است، رو قدیم بحث کرده بودیم. تو چه بحثی؟ یادتونه؟ بحث تعبدی و توسلی. تو اون تعبدی توسلی اول کار اونجا با بحث کردیم، تو جای دیگه هم بحث شده بود، اما اول کار اونجا بحث کردیم رابطه بین اطلاق و تقلید چه رابطه ایه؟ سامنه کنتون رابطهشون رابطه عدم و ملک است یا رابطه تضاد. اونجا تو مشی حرفی از مرحوم سوهانی نقل کردیم که مرحوم خویی هم پذیرو فرق گذاشتن بین مقام اثبات و مقام ثبوت. الان دیگه تکرار نمی کنم، یه بحث خیلی دقیقیه، خواستین اونجا مراجعه کنید. این بحث رو میرزا عینایی خیلی عرفی حل میکنن. یه ملاحظه کنید، فرمایش آقای میرزا عینایی تو اجود عبارتشون آوردیم تا بعد دو تا ایراد آقای خویی بگیم. شک در این که ماهیت مأمورون بها مأخوذ لا به شرط یا به شرط شیعه، عبارت اخرى از شک در اینه که ماهیت مطلق است یا مقیده. مطلقش یعنی لا به شرط، مقیدش یعنی به شرط شیعه. و قبلا هم گفتیم تقابل بین اطلاق و تقلید تقابل عدم و ملکه است. پس شمول حدیث رف لل جزء المشکوک و نفی جزئیته، وقتی میخواد اون جزء مشکوک رو نفی بکنه، جزئیتش رو نفی بکنه، از جهت شک در انبساط امر نفسی به اونه، یعنی امر نفسی علاوه بر اینکه نقطه جزء گرفت اون جزء دهمیه هم بگیره. اینجا خلاصه ما میگیم که اطلاق ظاهری ثابت میشه، ماهیت مأمورون بها در مقام ظاهر مقید نیست، اگرچه در واقع بخواد مقید بوده باشه. وقتی اطلاق مأمورون به رو گرفتیم و لا به شرطیتش رو گرفتیم، ولو ظاهرا اون علم اجمالی هم منحل میشه به وجوب اقل و شک در اکثر. و یرتفع الاجمال المانع، اون اجمالی هم که مانع ازش بود برداشته میشه. یه توضیحی تو اینجا ما نوشتیم تو پارانتز، این جزء عبارت میرزا عینایی نیست، اما عبارت رو برای توضیح اینجا نوشتیم. ببینید یعنی مرتفع میشه اهمال قضیه وجوب عقل که معلوم تفصیلی بود، این که میگه ارتفاع اجمالی که مانع ازشه، چون محقق ناینی گفتن که انحلال علم اجمالی لابد در یکونه بالعلم تفصیلی به وجوب العقل علا نحوه قضیه مطلقه نه مهمله. یادتون باشه اینو قبلا گفتن که انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب عقل دیگه، درسته؟ مثل یه قضیه مطلق است، مهمله نیست. الان هم ببینید گفتن مطلق است، چون جریان براعت عقلیه نسبت به تقیید به جزء مشکوک، اینجا ما میگیم که اثبات و اطلاق نمی کنه، چون مفاد براعت عقلیه قبح عقاب نه نفی تکلیف از جزء مشکوک. ببینید یه نکته خیلی دقیقه، ما وقتی براعت عقلیه رو نسبت به تقیید به جزء مشکوک ما میایم جاری میکنیم، اطلاق رو ثابت نمی کنیم، نمیخوایم بیاریم اطلاقو ثابت کنیم، فقط میگیم تقیده نیست، چون مفاد برائت عقلی قبح عقابه، نفی تکلیف که نیستش که. ببینید فقط میگه عقاب قبیحه، نمیاد بگه این تکلیف وجود ندارد، میگه اگه هم وجود داشته باشه خدا تو رقاب نمیکنه. قبح قابل بیان یعنی این، نمیاد میگه این تکلیف نیستا. برائت شرعیه میگه تکلیف نداری، اما برائت عقلیه میگه تکلیف نداری، میگه نه، میگه عقاب قبیحه، یعنی اگه هم تکلیف داشته باشه خدا کاری نداره. لسان برائت عقلیه اینه. ببینید وقتی میاد جاری میشه، خیلی دقت داره با، ببینید چه دقت این مطلب اینه، وقتی برائت عقلیه جاری شد فقط میگه این جز دهمیه رو انجام نمیخواد بدی، اگه واقعا تکلیفی هم بوده باشه خدا کاری به تو نداره، عقاب نمیشی چون بیان بلد نشده. نمیاد بگه همچی تکلیفی نیست، من نفی میکنم تکلیفو. ببینید بعضی وقتا اصل میاد، مثل استصحاب میاد میگه من یه حکم برات جعل کردم، درست نه؟ برای تقریبا شما حکم جعل میکنه، نه، میگه حکم نیست، بازم نه. وقتی شما نسبت به اکثره، تقیده به اکثر نسبت اون جز جاری کردی برای تقریه رو، یعنی ثابت میکنه که اینجا اقله، ها؟ نه، میگه تو اقله رو انجام بدی کافیه، نمیگه حکم همون اقله سا، از حرف نمیزنه، فقط میگه اگه اکثره رو انجام ندادی خدا اقابت نمیکنه. تا این حد این که مطلبی که اینجا نوشتیم اینه. میخوایم فرق بین برائت عقلیه و برائت شرعیه رو بفهمیم، فرق بین استصحاب بفهمیم. اگه ما اینجا از راه استصحاب اومده بودیم جلو، یه حکمی رو جعل کرده بودیم، درسته نه؟ میگفتیم نیست، ظاهرا بگو نیست، اما برائت عقلیه نمیگه ظاهرا نیست، اطلاق رو اثبات نمیکنه، میاد اون یکی طرف رو فقط میگه توش عقاب نیست اگه حکمی باشه، نمیاد این یکی طرف اطلاق رو ثابت کنه، نمیاد بگه اینجا فقط واجب همون اقله است، اکثر واجب نیست، این لسانو نداره. درست شد؟ روشنه؟ میخوام این لسان برائت عقلی روشن باشه. لذا میگیم حیث ان جریان البراءت العقلیه بالنسبه الى التقید بالجزء المشکوک، برائت عقلیه رو که اونجا جاری میکنی اطلاق رو اثبات نمیکنه، چون مفاد برائت عقلیه فقط قبح عقابه، نه نفی تکلیف از جزء مشکوک، پس نمیتونیم اثبات کنیم اطلاق رو به برائت عقلیه به خلاف برائت شرعیه. چرا؟ چون برائت شرعیه نفی تقیید میکرد و این اثبات اطلاق میشد. برائت شرعیه این کارو میکنه دیگه، میگه رفع، رفع شد، اما برائت عقلیه نمیگه رفع شد، میگه که شاد باش، تکلیف بیشتر شاد باشه، اما اگه تو انجام ندید دیگه هیچ اشکالی نداره، شارع عقابت نمیکنه. این فرق این دوتاست. فیرتفع الاجمال و الاهمال، اگر برائت شرعی جاری بشه، اجمال اهمالی که مانع از انحلال علم اجمالی اون برداشته میشه، نتیجه چیه؟ انحلال علم اجمالی میشه و وجوب عقل و جریان برائت شرعی از وجوب جزء مشکوک. این جای ناینی اومدن اینو میگن، میگن اگر بگیم که تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاده، بازم این علم اجمالی منحل میشه و برائت شرعی جاری میشه نسبت به وجوب جزء مشکوک. چرا؟ چون اطلاق امر وجودیه، ملازمه با عدم تقییده. وقتی ما آمدیم تقابل اطلاق و تقیید و گفتیم که هر دو تقابل تضادین، خیلی بحث و فرق میکنه، با ضدین اگر شدن مسئله تفاوت میکنه، هر دو ضدان امران وجودیان، یعنی خود اطلاق هم که انهو یه چیزیه، فقط امر عدمی نیست. اون مثلا تقیید، این قیدو شما میای میگیری، اطلاق قیدو، نه اینکه قیدو نمیگیری، اطلاق قیده رو رفض میکنی. اینا که میگن اطلاق و تقیید رابطشون تضادینه، متضادینه، میان در مورد اطلاق هم میگن اطلاق رفض القیوده، اون اخذ القیوده، این رفض القیوده، یعنی اونم یه کاریه، اینم یه کاریه، اونجا قیده رو میگیری، اینجا قیده رو پرتش میکنی اونور. نمیان بگن اینجا قیده رو نمیگیری، میگن قیده رو پرتش میکنی ولی یعنی کاری میکنی، رفضش میکنی، کنارش میزنی، اینجوری تفسیر کردن اطلاق رو. لذا تقابل اطلاق و تقیید گفتن تضاده. پس شما فرق میکنه، یه وقت بیایید اطلاق و تقیید رو اینجوری تفسیر میکنی، میگید وجود قید، عدم قید، قید که نباشه میشه اطلاق. یه وقتی که میان میگن اطلاق توی قید اخذ کردن قید است، تو این طرف اطلاق چیه؟ که اینو مقابل قیده؟ رفض کردن قید است. اینا رو میای تضاد میگیری. وقتی متضادین شدن چجوری میشه؟ هر دو امران وجودی هم میشن. منتها میگین چون اطلاق امر وجودی ملازم با عدم تقیده علا تقدیر صحته انما هو من الامور العقلیه الدقیقه. عرف این امر عقلی دقیق رو نمیبینه، لا یرا الاطلاق الا نفس و عدم تقید. عرف دقت نمیکنه اینجوری که شما داری دقت میکنی میگی این امر وجودیه، اطلاق رفض و قیوده. عرف میگه این عدم تقید، درست نه؟ عرف اینجوری میده، یعنی که اندام میکنه اگر اطلاق و تقید و تضادم دیدی عرف چجوری میبیندش؟ همه عدم میبیندش. و علاهازا مفاد حدیث رفع اینجا اگرچه نفی تقییده الا اینکه این متحد است عرفن و الاطلاق، یعنی بازم نتیجه همون اطلاق میشه، اینو رفع کردی اون بر میاد. این نتیجه حرف ایشون. به نظرم دیگه حالا لازم نبود میرزا اینا این رو عنوان عدم بگیرن، چون وقتی که تضاد شد یه طرفو که نفی کردی ضدان امران وجودیان، وقتی این ضد رد کردی اون یکی ضد میاد، درست یا نه؟ اون یکی ضد چیه؟ ثابت میشه. از اون جهت هم میتونستم بگن، اما الان ایشون از این باب اومدن که میگن اینجا هم اطلاق نزد عرف عدم تقییده، بنابراین متحد نفی تقیید با اطلاق، پس اهمال قضیه علم تفسیری برداشته میشه، به وجوب عقل علم اجمالی منحل میشه. این فرمایش میرزای نائینی. آی خویی ایراد دارن به میرزای نائینی. این ایراد اولشون نسبت به این تضاد دست، میگن این حرفی که شما تو تضاد زدی حرف قشنگی نبود، تضاد تقابل تضاد بین اطلاق و تقلید رو ایشون میگن قشنگ شما مطرح نکردین. این حرف اولشونه. حرف دومشون هم میگن که اصلا اینا نیازی نیست، شما که مبنای ما رو داری تو مسئله اینجا، وقتی که علم اجمالی داریم به اینکه یا اقل واجبه یا اکثر واجبه، تو ناحیه اقل و اینجا ما اصل نداریم، براعت معنا نداره، اما تو ناحیه اکثر براعت داریم دیگه، معنا داره. لذا تو یک طرف اصل جاری میشه، وقتی تو یک طرف اصل جاری شد همیشه علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی وقتی منجزه که دو طرف اصل با هم تعارض کنن و تساقط کنن، اون موقع علم اجمالی منحل نمیشه و هست. اما وقتی توی یه طرف علم اجمالی اصل جاری بشه، این علم اجمالی منحل میشه. پس بنابراین علم اجمالی به وجوب اکثر دیگه نداریم که بگیم حتما برو اکثر انجام بده. حرف دومشون اینه. حرف اولشون مربوط به اون تضاد دست. ملاحظه کنین جریان براءت از اکثر یعنی تقیید اقل به انضمام اجزای مشکوک، این ثابت نمیکنه تعلق تکلیف رو به اقل علی نحو الاطلاق الا بنابر قول به اصل مثبت. شما اونو داری این کار میکنی ثابت نمیکنه این ورو، مثل اصل مثبت میشه. میگه شما براءت و نسبت به تقیید جاری کردی اثبات نمیکنه اطلاق رو الا اینکه اصل مثبت رو قائل باشی. اینو اصل مثبته، درست؟ فقط میاد میگه تقییده نیست، نمیاد میگه اطلاقه هست. این اصل مثبت میشه، چون گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت تقابل تضاده در مقام ثبوت. این از مرحوم سوهانی گرفته با تو مقام ثبوت تقابل تقابل تضاده، تو مقام اثبات میان میگن عدم ملک است بعضیا، اما تو مقام ثبوت میگن تقابل تقابل چیه؟ تضاده. یعنی تو مقام ثبوت تقیید اخذ القیوده، اطلاق رفض القیوده، پرت کردن قیده، انداختن قیده، زدن قیده. میگن اینو شما نفی کردی ثابت نمیکنی که اون قیده رو زدی، درست؟ چون هر دو امران وجودیانن. اطلاق عدمی نیست. این حرف آقای خویی. لما ذکرناه و مرارن به تبع محقق اصفهانی که تقابل بین اطلاق تقیید به حسب مقام ثبوت تقابل تضاده، چون اطلاق به حسب مقام ثبوت عبارت از لحاظ طبیعت است. این طبیعت رو اومدی اینجوری لحاظ کردی، حالا ایشون به عنوان رفض نمیگیره به کلمه رفض، ایشون اینجوری تعبیر کرده، یعنی اون یک نوع لحاظ است، اینم یک نوع لحاظ است. شما طبیعت اومدی لحاظ کردی، لحاظ امر وجودیه دیگه، لحاظ کردی طبیعت رو به نحو سریان و لا به شرط قسمی، اما تو تقیید لحاظش کردی به شرط شیء و طبیعتی است ملحوظ و ببخشید به شرط شیء و طبیعت الملحوظ به نحو لا به شرط، یعنی همون اطلاق که این لحاظ روش اومده، این ضد است با طبیعتی که ملحوظ شده به شرط شیء. این دوتا با هم هر دو ضدن. اون یه نوع لحاظه، اینم یه نوع لحاظه. اونجا لحاظ کردی اخذش کردی، اینجا لحاظ کردی رفضش کردی. ببینید فرقش چیه؟ اونجا یه لحاظ اومده اخذ شده قید، اینجا لحاظ اومده رفض شده قید، درسته؟ بس هر دو توش لحاظ هست، هر دو امران وجودیان. وقتی تقابل بین اطلاق و تقید از تقابل تضاد شد، دیگه امکان ندارد اثبات اطلاق به نفی تقید، و در این فرض لاینحل علم اجمالی که مقتضی وجوب احتیاط بود. علم اجمالی منحل نمیشه، چطوری علم اجمالی منحل کنیم؟ تو اون ور بخوایم براءت جاری بکنیم اثبات این ور نمیکنه، پس براءت نقدی جاری نمیشه، کما اینکه براءت عقدی جاری نمیشه. بنابراین مبنای ما منتها تو این ثانیه نشون میگن نه، ما راه حل پیدا کردیم بناء بر اون چیزی که مبنای ماست، که انحلال علم اجمالی احتیاج به اثبات اطلاق نداره. اگه ما احتیاج به اثبات اطلاق داشت ما گیر بودیم، درسته؟ نه، بعد میگفتیم اطلاق ثابت نشد ما گیر بودیم. اما ما میگیم کافیه جریان است در احد طرفین بلا معارض، و اینجا هم این ملاک هست، چون اصل تو ناحیه تقلید جاری میشه، تو ناحیه اطلاق است دیگه دست برات جاری نمیشه، چون تو یک طرف اصل جاری میشه علم اجمالی منحل شد. جرت البراءت العقلی و النقلی فی المقام به ملاک واحد، و الا رو مبنای این که تقابل بین اطلاق و تقلید تقابل ضدین بوده باشه، نفی تقلید اثبات اطلاق نمیاره، لذا به درد ما نمیخورد. این حرف آقای نائینی و آقای خویی. پس آقای نائینی هم تحصیل من زاده که براءت عقلیه بر مبنای محقق نائینی جاریست بدون احتیاج به اثبات اطلاق، چون جریان اصل در حد طرفین موجب انحلال علم اجمالی میشه پیش محقق نائینی و محقق خویی. پس آقای نائینی براءت عقلیه رو قبول نداشت، اما رو این حساب براءت شرعیه طبق مبنایشون مشکلی نداره. منتها تقریر آقای نائینی برای این حرف با تقریر آقای خویی فرق میکرد. آقای نائینی اومد براءت شرعیه رو جاری دونست، تقابل اطلاق و تقلید رو عدم و ملکه گرفت، در فرضی که تقابل تضادن باشه بازم گفت اطلاق هم آخرش هم عدم تقلیده، یعنی که انما تقابل تضاد رو خواست زیر بارش نره، گفت عرفن زیر بارش نمیریم. این نتیجه فرمایش این اعلام تا حالا. یه اشکالی بر جریان براءت شرعیه در مقام هست. صاحب کفایی اومده گفته این جزئیت خودش که مجعول به نفسها نیست، مجعول به جعل منشأ انتزاعشه، جزئیت اون جز دهمیه. و اون جزئیت از کجا در اومده؟ از اینکه امر رفته باشه رو ده تا جز. اگر امر رفته باشه رو ده تا جز، اون جزئیت تو جزء دهم خواهد بود. اگه امر تکلیفی رفته باشه، شما جزئیت از کجا به دست میاری؟ خدا امر میکنه میگه این ده تا رو برو انجام بده، شما میگی این هر کدوم از اینا میشن جز، جزئیات از این امر دست میاری. پس امری که رفته رو ده تا فرد، رو اون جزء دهمی هم رفته، امر تکلیفی هم هست، از اونجا شما انتظار میکنی جزئیت رو. منشأ انتظار جزئیت اون دهمیه چیه؟ اون امر تکلیفی به اکثره، درست یا نه؟ روشنه؟ امر انتظاری جزئیت دیگه، منشأ انتظارش امر تکلیفیه. ایشون میگن که جزئیت خودش مجعول به نفسها نیست، مجعول به جعل منشأ انتظارشه که امر اولیست. و اگر شما حدیث رفع و نسبت به جزئیت شیء مشکوک جاری کردی، مستلزم اینه که اون امره هم بره. اگر نسبت به امر انتظاری جاری کردی، منشأ انتظارش که حکم تکلیفی بود باید بره، یعنی تکلیف به جزء دهم نباید بوده باشه، درست یا نه؟ تکلیف به جزء دهم هم چی بود؟ تکلیف به جزء دهم شما از کجا در می آوردی؟ تکلیف به جزء دهم رو شما از کجا در می آوردی؟ از تکلیف به کل دیگه، درست یا نه؟ این مجموعه صلات رو برو انجام بده. خب اگر من خواستم جزئیت رو بردارم، منشأ انتزاعش امر به کله، بعد این امر به کل رو برش دارم، درست؟ منشأ انتزاعش اینه که امر اولی بره، چون ارتفاع امر انتزاعی به رفع منشأ انتزاعشه، دلیل دیگه ای نداره. ولا فلا دلیل آخر ولا امر به نسبت الی بقیه الاجزا. اگه امرم برداشتی بردی دیگه، بقیه اجزا سرش میشه بی کلا، تمام اینا برداشته شده. شما جزئیت جزء دهم میخوای برداری، منشأ انتزاعش چی بوده؟ میگن امر به 10 تا جزء. میگه منشأ انتزاعش هم براءت برمی‌داره. منشأ انتزاعی که برداشت جزء دهم که رفت، تمام اینا رفت. حرف خطرناکیه، میگه دیگه عقل هم واجب نیست. میگه شما برا رفت جریان رفت اومدی گفتی جزئیت جزء دهم رو برمی‌دارم، میگیم خب منشأ انتزاعش چی بود؟ گفت منشأ انتزاعش امری بود که رفته بود رو کل این 10 تا جزء. میگی منشأ انتزاع هم برداشته میشه، حدیث طرف منشأ انتزاع رو برمی‌داره دیگه، درسته نه؟ بعد منشأ انتزاع رو برداره، چون اون جزئیت از این امر انتزاع شده بود، و وقتی امر رو برداشتی، امر رفته بوده رو کل 10 تا جز، وقتی ورش داشتی دیگه اون یکی 9 تا جز هم واجب نیست. مثل استرار، شما استراری پیدا کردی نسبت به یک چیزی، نسبت به یک تکلیفی، نسبت به یک جزش، کل تکلیف میره، الا اینکه باید دلیل دیگه بتونی ثابتش کنی. مثلا تو نماز شما مضطر شدی به اینکه یه قسمت نماز رو دیگه نمیتونی بخونی. اگر شما بخوای ثابت کنی نماز واجبه، دلیل دوم میخوای، مثلا از صلات لا تتک به حال، مثلا جزء وضو رو نمیتونی بگیری، نماز دیگه برای تو واجب نیست، الا اینکه از صلات لا تتک به حال بیاد بهت بگه نماز واجبه. ولی اگه از صلات لا تتک به حال نبود، شما مضطر شدی نمیتونی وضو داشته باشی، نماز ازت برداشته میشه. وضو تیمم نمیتونی داشته باشی، نماز برداشته میشه. شرط طهارت نیست، نماز نیست، وجوبش برداشته میشه، الا وجوبو بالا از صلات لا تتک به حال بیاری. این حرفو میخوان بزنن. خب جواب صاحب کفایی اینه، ارتفاع امر انتزاعی به ارتفاع منشأ انتزاع هست، این قبول داریم این قاعده رو، الا اینکه نسبت حدیث رفع به ادله داله به بیان اجزا نسبت استثناست. معنای این مطلب اینه که این ادله، ادله که دلیل برای بیان اجزا هن، دلالت میکنن بر جزئیت جمعی اجزا برای مأمورون به. حدیث رفع میگه استثناء میکنه جزء مشکوک رو، نه اون یکی جزئیت اون یکی ها رو. و علاهازا جزئیت این جزء مشکوک مختص به حال علم بهشه، اما وقتی علم نداشته باشیم در حالت جهل به جزئیت، این جزئیت رو ما قبول نداریم. حاصل جزء، جزء مرکب نیست. پس بنابراین دلیل وجوب بقیه اجزا همون ادله داله بر وجوب مرکبه. آقای خویی میفهمن این حرفی که شما زدی حرف قشنگی نیست، درست جواب ندادی. جواب درست چیه؟ میگه اینی که ایشون آقای آخون فرمودن، خود آقای خویی جواب دیگه میگه، اینی که آقای آخون فرمود که نسبت حدیث رفع به ادله اجزا شرط نسبت استثناس نسبت به مستثنامین، این انما تتم بعد ما دل دلیل علا وجوب البقیه، این وقتی که وجوب بقیه اجزا دیگه بتونی اثبات کنی. این کلام در استرار هم بر بعضی از اجزا بود، اگر استرار به بعضی از اجزا پیش می اومد یوجب رفع الیت از ادله اولیه داله بر مرکب تام، از اصل ادله رو برمی داشت. فلم یبق دلیل علا وجوب البقیه الا در بعضی موارد خاصه، مثل نماز حیث ورد ان الصلاه لا تترک به حال، یا مثل معاذ تمه قاعده المشروع. قاعده مشروع میگفت که بعضی از اجزا برای شما معصور شد، بقیه رو برو انجام بده. یه وقت با قاعده مشروعی میایم میگیم بقیه اجزا رو برو انجام بده، یه وقت با روایت از صلات لا تتک به حال میایم میگیم اما فی بقیه الموارد فلا دلیل علی وجوب بقیه الاجزا، مثل استرار در بعضی از ساعات تو روز، تو روزه، تو بعضی از ساعات مستر شدی بعد غذا رو بخوری دیگه روزه رفت. اگه میخوای بگی تو بقیه روزم امساک بکن، این یه دلیلی باید براش پیدا کنی، والا تو روزه شما ظهر مجبور یه چیزی رو بخوری، دواته، درسته؟ دوا رو و غذا رو باید بخوری با هم دیگه، دوا رو با غذا خوردی، بعد بقیه روز برای چی امساک کنی؟ روزه باطل شد، دلیل برای امساک دیگه نداریم، دلیل برای امساک الا اینکه یه دلیلی از جای جور کنی، قاعده مشهوری باشه، یه چیزی جور کنی، دلیل نبوده باشه استرار به بعض کلو میبره، کلشو برمی‌داره. این حرف آقای خویی که انهو داره تقویت میکنه اون حرفو با. بعد خودشون میگن و تحقیق اینه که دلیل بر وجوب بقیه اجزا همون علم اجمالی است. آیه آخوند، علم اجمالی داشتیم، وجوب اقل ثابت به علم اجمالیه، وجوب اقلی که مردد بود که اطلاقی باشه یا تقلید باشه، اون وجوب اقل لابشرتی رو میگیم، اونو با علم اجمالی ثابت کردیم، درست یا نه؟ پس دلیل بر وجوب بقیه اجزا داریم، اونم علم اجمالیه، پس هم اجزا نمیرن. جواب از این شبهه اینه، تحقیق در جواب از این شبهه یک کلمه خیلی راحت، وجوب اقل علم اجمالی بهش داریم، مسلم علم تفصیلی است، علم اجمالی ببخشین شکسته شد، شد علم تفصیلی به وجوب اقل شک در زائد. برای همین ما جزئیاتو تو اونجا وقتی نفیش کردیم، شما میگی آقا پس کل امر رفت، میگیم نه، اون امر نسبت به عقل چیه؟ بر اساس علم اجمالی واقعیه. این حرفای خویی در جواب این شبهه، این شبهه هم برطرف شد. میرسیم به مقتضای استصحاب. ببینید براءت عقلیه رو بحث کردیم، به نظر ما جاری میشد، میرزای نانی گفتن جاری نمیشه، ما گفتیم جاری میشه. براءت نقلی هم جاری کردیم، هیچ اشکالی نبود توی عقل و اکثر ارتباطی. میرسیم ببینیم استصحاب چی میخواد بگه. استدلال شده به استصحاب، تارتن برای اینکه اشتغال رو ثابت کنه، گاهی هم برای اینکه اثبات براعت رو بکنه. یعنی قائلین به اشتغال هم به استصحاب تمسک کردن. یعنی چجوری به استصحاب تمسک کردن؟ گفتن شما شک کردی، استصحاب میکنی بقای تکلیف و بعد اتیان به عقل. چون اول علم اجمالی داشتی دیگه، درسته؟ علم اجمالی داشتیم که یا عقل واجبه یا اکثر. این علم اجمالی هم فعلا اول منجز بود. بعد شما گفتی عقل رو من انجام دادم، علم اجمالی من منحل شد، به وجوب عقل نسبت به اکثر یه چیه دیگه تکلیفی ندارم، براعت جاری میکنم، درسته یا نه؟ درسته؟ نسبت به عقله عقل رو انجام دادم، نسبت به اکثره دیگه میخواستی براعت رو جاری کنی. میگه قبل اینکه اینجا علم اجمالی منحل بشه، علم اجمالی مگه نمیگفت یا عقل واجبه یا اکثر؟ مگه نمیگفت اون اکثرم طرف علم اجمالیه قبل اینکه منحلش بکنی؟ میگفت طرف علم اجمالیه. خب پس یه تکلیفی نسبت به اکثر داشت که اون تکلیف رو استصحاب کن. ببینید تقریر استصحابشون اینه. اینجا میگن استصحاب بقای تکلیف بعد اتیان به عقل مقتضی اتیان به اکثر تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. تکلیف، ببینید تقریر استصحاب، تکلیف متعلق به ما هو مردد بین الاقل و الاکثر، مردد بین اقل و اکثره. پس واجب مردد بین اون چیزی است که مقطوع الارتفاع است که اقل بوده باشه و اون چه که مقطوع البقائه که اون اکثر بوده باشه. ما یه تکلیف داریم مردد، ببین قائل به اینجا با مردد بین مقطوع الارتفاع، چون به اندازه اقل رو انجام دادی دیگه، نه تا جز رو خوندی، پس اگه تکلیف نه تا جز بود مقطوع الارتفاع مسلم دیگه چیه؟ مرتفع شد. اگر تکلیف اون اکثره بود هنوز مقتوع البقائه. تو اینجا جاری میشه استصحاب بقای تکلیف استصحاب قسم دومه. یادتون از اقسام استصحاب و استصحاب قسم دوم، استصحاب جایی بود که شما یه طرف مقتوع ارتفاع میشد یه طرف مقتوع البقا میشد، اینجا میشدش استصحاب قسم دوم. قائلین به اشتغال این حرفو دارن میزنن، میگن استصحاب قسم دوم کلیه. عقل اینجا حکم میده به لزوم اتیان به اکثر، میاد میگه که آقا شما تکلیفتون یا مقطوع ارتفاع یا مقطوع بقا، حکم میکنیم به وجوب اتیان به اکثر. این خلاصه به عنوان استصحاب قسم دوم میگه اون تکلیف باقیه. فإن الحكم بوجوب الاتيان بالاكثر لا يترتب على نفس الاستصحاب، چون استصحاب بقای تکلیف نسبت به اثبات وجوب اکثر اصل مثبته، بلکه عقل حکم میکند به وجوب تحصیل علم به فراغ ذمه. این حالا تو ذهنتون باشه تا ایراد مرحومای خویو بهش بخونید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.